کتاب شطرنج با ماشین قیامت، بله، از آقای احمدزاده. این کتاب هم توسط همین در واقع مترجم ترجمه شده، توسط انتشارات مزه در آمریکا به چاپ رسیده و درست. از کتاب‌های قابل اعتناس که تا جایی که من اطلاع دارم آیه نخوان هر جایی که من اشتباه کردم اصلاح بفرمایید. این دو تا کتاب به عنوان کتاب‌های درسی از طرف بعضی از اساتید رشته تاریخ و حتی ادبیات فکر می‌کنم به دانشجویان معرفی میشه برای گذراندن یک سری دروس در واقع.
جزء کتاب‌های مرجع اونها هست در شناخت ادبیات معاصر خاورمیانه که فکر می‌کنم حدود 10 تا دانشجو این کتاب رو تدریس
می‌کنن. بله. به هر حال جناب امیدوارم فرمودید که آیا واقعا میشه، یعنی این ضرورتی که ما اگر بپذیریم که ضرورتی برای این کار هست، آیا هزینه هایی که در واقع این ضرورت وجود داره که ما هزینه کنیم برای این کار؟ من دوست دارم که در واقع از کلمه هزینه چشم پوشی کنیم و کلمه سرمایه‌گذاری رو استفاده کنیم. نکته ای که جناب دهخان فرمودن واقعا کشور کولومبیا رو اگر حداقل توی بین قشر کتابخون ما، قشر تحصیل کرده و دانشگاهی ما، از راه کتابهایی که در واقع در ترجمه شده با فرهنگ اونها شدیم، این فرهنگ آشنا شدیم و این فرهنگ در واقع باعث خواهد شد که علاقه بین خوانندگان اون کتابها و اون فرهنگ و اون کشور به وجود بیاد. شما میدونید که کولومبیا یکی از کشورهایی که مواد مرکز در واقع توزیع مواد مخدر در آمریکای لاتین هست.
بله.
ولی کمتر کسی از کتابخونه‌های ما هست که وقتی اسم کولومبیا در واقع به ذهنشون این مسئله در واقع تبادر بشه که این کشوری که در حال در واقع توزیع مواد مخدر در اون کشور هست. با نویسندگان اینها در واقع معرفی شده به جامعه دانشگاهی ما. بنابراین من فکر میکنم که این نوع سرمایه گذاری است و قطعا در معرفی فرهنگ ما علاوه بر اون دوره 8 ساله در معرفی در واقع کشور ما به دنیا کاملا میتونه اثرگذار باشه.
بله.
به هر حال تجربه های ما تو این زمینه داریم. شما ببینید توی بحث نهضت ترجمه در زمان حکام عباسی در قرن دوم از زمان منصور به بعد.
بله.
شما ببینید که در واقع نهضت ترجمه شکل میگیره و ما از اون طریق با فرهنگ یونان آشنا میشیم. از اون زمان به بعد یونان به عنوان کشوری که در بین فیلسوفان ما، در بین شاعران ما، در بین ادیبان ما همیشه به احترام و نیکی از این کشور در اون زمان یاد میشه.
درست. خیلی ممنونم جناب میرهاشمی. اما جناب دهقان، با توجه به اینکه حضرت علی نویسنده و مترجم کتب دفاع مقدس هم هستید، چه مشکلاتی بر سر راه این امر در کشور ما در حال حاضر وجود داره؟ با توجه به اینکه جناب میرهاشمی هم معاون پژوهشی پژوهشگاه دفاع مقدس هستن، این مشکلات رو فکر کنم از زبان شما بشنویم و آقای میرهاشمی هم بشنوند خیلی خوب هست. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. در مورد اینکه مشکلاتی که وجود داره، ببینید توی دنیا ترجمه کتاب ها سازوکاری داره.
بله.
و ما باید بریم به دنبال اون سازوکارها برای ترجمه. قبلا هم یه همچین تجربیاتی وجود داشت، کتاب هایی رو توی کشور ما ترجمه میشد و ما میخواستیم این رو در کشورهای دیگه عرضه بکنیم. کشوری که مقصد بود اون رو نمیپذیرفت، چون ترجمه به درد اونها نمیخورد. یادتون هست سالهای 58 57 56 دوران انقلاب کتابهای روسی زیادی توی ایران می اومد که بیشتر حزب توده این کار رو میکرد، چاپ پروگرس بود که الان هم مشهور به کتابهای چاپ پروگرس. اینها کتابهایی بود که توی شوروی سابق ترجمه میشد برای کشورهای دیگه، یکیش مثلا برای ما رو میخوندیم، بسیار ترجمه بدی بود، در حالی که فکر میکردن اونهایی که اونجا ترجمه میکنن ترجمه عالیه، ولی ما که فارسی زبان بودیم اونها رو نگاه میکردیم میدیدیم چه ترجمه بدیه و اصلا نمیشه. خب کاری که وجود داره اینه که ما باید توی کشور مقصد به دنبال مترجم باشیم و این کار رو توی اونجا انجام بدیم و باید کمک بکنیم. این رو بدون رو درواسی باید گفت، یعنی چه حالا ترجمه کتاب های دفاع مقدس و یا کتاب های دیگه. اصلا ما اینجا نمیخوایم در مورد یک کدوم از اونها صحبت بکنیم. ببینید الان ایتالیا کشوری در جنوب اروپا، خیلی هم زبانش زبان همگانی نیست. شما توی همین ایران فردا برید یک کتاب ایتالیایی رو ترجمه بکنید، به شما بورسیه میدن توی ایتالیا، جوایزی هست که توی اونجا به مترجمین داده میشه که حتما به شما داده خواهد شد، چون به همه این جایزه رو میدن. از این طریق حمایت میکنن از کسانی که ادبیات ایتالیایی رو ترجمه میکنن، برای اینکه فرهنگ کشور خودشون گسترش پیدا بکنه. ما باید به این سمت بریم، NGO هایی تشکیل بشه که توی کشور مقصد بتونیم این کار رو انجام بدیم. شاید چند تا کتابی که حالا یکی دوتاش چند مثلا ادبیات دفاع مقدس هست و بقیه کتاب هایی که آزاد از توی کشورهایی ترجمه شده و مورد استقبال قرار گرفته، اون کتاب هایی هستش که توی مقصد ترجمه شده، خواننده پیدا کرده و توی اونجا. فکر میکنم اولین راهی که باید بریم اینه که این سازوکار رو پیدا بکنیم. این سازوکار پیدا بشه، به راحتی میشه گفت که ما میتونیم توی کشورهای مقصد خواننده داشته باشیم. دلیل بزرگش اینه که ما معناها رو توی کتابهامون زیاد داریم، یعنی چه کتابهای دفاع مقدس و چه کتابهای دیگه. ما میتونیم این کار رو بکنیم، این بنیه رو داریم، فقط باید سازوکارش رو پیدا بکنیم، یاد بگیریم و توی کشور مقصد سرمایه گذاری کنیم.
بله، خیلی متشکرم جناب دهقان. بریم یه بخش کوتاهی رو به اتفاقا بشنویم و باز میگردیم. در ادامه در خدمت شما خواهیم بود با نقطه عطف. روزتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند. اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید. شماره تلفن 22-65-23-97 و سامانه پیام کوتاه 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با شبکه رادیوی گفتگو هست و آماده هست تا نقطه نظرات، انتقادات، پیشنهادات و انتظارات شما بزرگواران رو دریافت بکنه. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به موضوع چرایی عدم ترجمه کتب دفاع مقدس و در محضر دو میهمان ارجمند جناب آقای علی میرهاشمی، معاون پژوهشی پژوهشگاه دفاع مقدس و جناب آقای احمد دهقان، از نویسندگان کتب دفاع مقدس هستیم و ازتون دعوت میکنم در این لحظات پایانی برنامه امروز هم با ما همراه باشید. جناب میرهاشمی، آقای دهقان به مشکلاتی که بر سر راه ترجمه کتب دفاع مقدس هست اشاراتی داشتن. پاسخ شما رو میشنویم و اینکه در این زمینه چه باید بکنیم تا از وضعیت فعلی در این امر خارج شده و به اون وضعیت مطلوب برسیم.
من کاملا با صحبت‌های جناب دهقان موافق هستم که در واقع باید سازوکاری برای ترجمه کتاب‌های دفاع مقدس ایجاد بشه. ما در حوزه ترجمه به نظر من دو تا بحثی که مترجمین الان مطرح میکنن، یک بخشش به خود مترجمین برمیاده که جناب دهقان کاملا با احاطه‌ای که این بحث دارن مطرح فرمودن که در واقع مترجمی میتونه یک مفهوم و پیام یک کتاب رو منتقل بکنه به یه فرهنگ دیگه که کاملا به زبان اصلی و زبانی که قرار ترجمه میشه کاملا تسلط داشته باشه. این گونه افراد زمان بسیار از مترجمان ما در کشور ما تعدادشون خیلی اندکه که پیشنهاد جناب دهقان برای اینکه مترجمی در کشور در واقع مقصد پیدا بشه برای این کار کاملا حرف درستی است. گویا اینکه ممکنه در داخل کشور هم افراد محدودی برای این کار وجود داشته باشند. با توجه به تعداد بسیار زیادی از ایرانیانی که در خارج از کشور وجود دارن، به نظر من این ایجاد کردن این سازوکار امری خیلی پیچیده و سخت نخواهد بود.
درست.
اما بخش زبان هم باید در نظر داشته باشیم که پیچیدگی‌های خود زبان هم در واقع مانعی برای انتقال این مفاهیم و پیام‌ها به خصوص حوزه دفاع مقدس که بخشی از این مفاهیم انتقالشون بسیار سخته. واژه‌هایی ما داریم که در واقع ترجمهشون بسیار مشکله برای به زبان‌های دیگه. اگه بخوایم جنبندی داشته باشیم و صحبت آقای جناب دهخان من اینطوری درک کرده باشم که نهادهایی باید متولی این کار باشن، قطعا پژوهشگاه دفاع مقدس میتونه یکی از این نهادها باشه که از مترجمینی که قصد دارن کتابهای دفاع مقدس رو به زبانهای دیگه ترجمه بکنن حمایت بکنه. قطعا بحث بازاریابی، این کتابهایی که الان از زبانهای دیگه به زبان فارسی ترجمه میشه، چه تبلیغاتی براش میشه برای فروش در واقع. کتاب جابز، زندگی نامه جابز، فکر میکنم که به چاپ 8 یا 9 ظرف 2-3 ماه رسید با تبلیغات وسیعی که در کشور شد. بنابراین بحث بازاریابی در کشورهای دیگه هم بسیار مهم است.
بله، ممنون و سپاسگزارم. جناب دهخان، ما خیلی وقتمون کوتاه هست، اگر نکته‌ای دارید در جنبندیتون اشاره بفرمایید.
نه نکته خاصی نیست، فقط اینکه همون چیزی که خدمت شما گفتم، ما باید توی کشورهای نفت به دنبال این جریان باشیم. همونطوری هم که فرمودن توی کشورهای نفت ایرانیان زیادی هستن، میشه اونجا انجوایی تشکیل داد برای اینکه این اتفاق بیفته. اگر راه درست رو بریم خیلی زود میتونیم کتاب هامون رو به دست مخاطبان غیر ایرانی برسونیم.
انشالله. بسیار متشکرم. برای حضرت عالی آرزوی موفقیت دارم.
متشکرم.
روزتون بخیر و خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی ممنون و سپاسگزاریم از اینکه لطف فرمودید و امروز هم با ما همراه بودید. امروز با حضور جناب آقای علی میرهاشمی، معاون پژوهشی پژوهشگاه دفاع مقدس، و جناب آقای احمد دهقان، نویسنده کتب دفاع مقدس، پرداختیم به موضوع چرایی عدم ترجمه کتب دفاع مقدس و این برنامه رو مثل برنامه‌های گذشته تقدیم می‌کنیم به همه شهدای 8 سال دفاع مقدس و علی الخصوص شهید والامقام سردار شهید دکتر احمد سوداگر، و به اتفاق مهمان ارجمند برنامه امروز جناب امیر هاشمی از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. حق یار و نگهدارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله سلامت و تندرست باشید. پنجشنبه رو انشاءالله بتونید با یک جمع‌بندی در کارها پشت سر بگذارید و فراموش نکنید ذوی الحقوق رو، رفتگان رو، شهدا رو، عزیزانی که در بین ما بودند و الان نیستند، این عزیزان رو در این شب رحمت و مغفرت یاد بکنید، فاتحه نثار بکنید. انشاءالله که همه شما هموطنان گرامی بتوانید از دعای این عزیزان هم برخوردار باشید. خیراتی که خواهید داد مطمئنن نتیجه اون به خود شما برمیگرده. فراموش نکنید این عزیزان رو و حتما به یاد این عزیزان خیرات و مبرات رو اهدا بکنید. اما بسیاری از عزیزانمون هم خب با بیماری کرونا دست و پنجه نرم میکنن. شما عزیزان شنونده وقتی که در منزل هستید و اعضای خانواده در کنار هم هستید، خب سلامتی شما بیشتر تضمین خواهد شد تا اینکه در جمعی باشید و بتونید در کنار دیگر اقوام و فامیل باشید. لذا میتونید صله ارحام رو هم به صورت تلفنی و همچنین شبکه‌های اجتماعی انجام بدید که به هر حال اون هم ثواب خودش رو داره. امیدواریم همه شما هموطنان گرامی همونطوری که تا به امروز تعهد داشتید که شیوه نامه‌های بهداشتی رو رعایت بکنید، حتماً تأکید بیشتری روی این موضوع داشته باشید. یار مهربان به معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه‌ای می‌پردازد.
به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
دوره‌ای که در آن زندگی می‌کنیم عجین شده با پدیده تحت عنوان فضای مجازی، فضایی که از اون تحت عنوان مجاز نام می‌بریم. ارتباط فیزیکی به همراه نداره، اما گوی از هر حقیقتی واقعی‌تر است. نوع مراودات ما، غذایی که می‌خوریم، لباسی که می‌پوشیم، حتی روابط عاطفی و خانوادگی ما در این بستر شکل می‌گیره. و رسانه‌ها طوری روی مناسبات اجتماعی و فضای حقیقی زندگی ما اثر گذاشته که دیگه نمی‌شه فضای مجازی رسانه رو محدود به اینترنت و عالم مجاز دانست. مقام معظم رهبری بارها و بارها در خصوص فضای مجازی و فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در اون تاکید داشتند. همچنین در بیانیه گام دوم نیز معظم‌النهی بر بحث تبلیغات و مجهز شدن مسئولین و افراد متعهد به توان تولید محتوا در این بستر تاکید فرمودند. امروز در برنامه یار مهربان به بررسی کتاب الگوی راهبردی رسانه‌های فضای مجازی در پرتو گفتمان ولایت فقیه نوشته ای آقای دکتر رضا علیدادی با تاکید بر اسناد بالادستی، بیانیه دوم گام دوم و منویات مقام معظم رهبری می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
ابزارهای نوظهور مهمترین هنرشون این است که مضمون کتابها و محتوای کتابها و خود کتابها را راحت و آسان منتقل کنند. جای کتاب را هیچ چیزی نمیگیرد.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه یار مهربان از رادیو گفتگو و مهمانان عزیز در برنامه. من آتنا عبدالوند، مجری برنامه و کارشناس برنامه خانم سید سارا میرقاسمی، مدرس و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای و رئیس کارگروه پایش انجمن سواد رسانه‌ای هستند و به همراه ایشون گفتگوی با آقای دکتر رضا علیدادی مؤلف کتاب مینشینیم. مختصری از رزومه آقای دکتر علیدادی. تحصیلات آقای دکتر مدیریت فضای سایبری از دانشگاه عالی دفاع ملی، اولین دانشجوی فارغ التحصیل این رشته و دانش آموخته برتر سال 1396، نگارش و داوری مقالات علمی و پژوهشی و تحقیقاتی در حوزه رسانه‌ها و رسانه‌های فضای مجازی و فعالیت‌های پژوهشی در این حوزه، عضو افتخاری گروه سایبری دانشگاه عالی دفاع ملی. مسئولیت فعلی ایشون معاون توسعه فناوری رسانه‌ای سازمان صدا و سیما. از رادیو گفتگو با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم که اختصاص داره به معرفی کتاب سواد رسانه‌ای. صدای ما را بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. شما مخاطبین ارجمند میتونید نقطه نظرات و پیشنهادات خودتون رو در خصوص این برنامه رو از طریق شماره پیامکی اختصاصی رادیو گفتگو 30010-35 و 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. و همچنین شما مخاطبین ارجمند میتونید این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو رو از طریق اپلیکیشن ایران صدا دانلود نمایید. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت آقای دکتر علیدادی و خانم دکتر میرقاسمی. خانم دکتر میرقاسمی در خدمت شما هستیم.
عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر علیدادی، خانم عبدالوند مجری محترم برنامه و شنوندگان عزیز برنامه یار مهربان. آقای دکتر ممنون میشم توضیحاتی در خصوص کتاب بفرمایید و اینکه هدف شما از نگارش این کتاب چه بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم به شما کارشناس خوب برنامه، مجری خوب این برنامه جذاب و خوب، و با عرض سلام به همه شنوندگان این برنامه. کتابی که در این برنامه مورد بررسی قرار میگیره و بنده به اصطلاح در این زمینه فعالیت کردم و این کتاب رو نوشتم، شامل 9 فصل هست که اگه لازم هست به اختصار توضیح بدم فصل‌ها رو. فصل اول کتاب در رابطه با فضای مجازی بحث میکنه و من با یک رویکرد نسبتاً جدیدی فضای مجازی رو در فصل اول مورد بررسی قرار دادم. در حدود 70 تعریف از فضای مجازی اومده. با یه دیدگاه نوینی فضای مجازی رو اقتباسی از تحلیل فضا که اصلا خود فضا چه مفهومی داره، فضای مجازی رو بر طبق تحلیل‌های فضا و دیدگاهی که اندیشمندان در این فضا داشتن رو تعریف کردم. لایه‌های مختلف فضای مجازی رو در این فصل از دیدگاه اندیشمندان مختلف، مدل‌های 3 لایه‌ای، مدل‌های 4 لایه‌ای، مدل 5 لایه‌ای و مدل 6 لایه‌ای مورد بررسی قرار دادم و نهایتاً یک تعریف عام رو ارائه دادم که میشه گفت 71 تعریف در فضای مجازی ارائه شد. در فصل دوم نظریه‌های مرتبط با رسانه‌های فضای مجازی اومده که مهمترین نکته‌ای که در این فصل قابل ارائه هست تأثیر رسانه‌های مجازی هست، که اونجا یک اشاره‌ای هست که چطوری یک پیام از مرحله اطلاع رسانی و آگاهی دهی یک مخاطب رو به مرحله اقدام میرسونه، که این تجمیع نظریه‌های رسانه‌ای هست که یک نقطه نظر جدیدی است که اثرگذاری و نتیجه بخشی رسانه فضای مجازی رو در حوزه اثرگذاری روی مخاطب تحلیل میکنه. در فصل سوم تجلی آموزه‌های دینی رو در رسانه‌های مجازی کتاب مورد بررسی قرار داده، که قرآن کریم رو به عنوان یک رسانه تراز مورد بررسی قرار میده و یک مطالعات تطبیقی بحث داده میشه اینجا که رسانه مجازی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. در فصل چهارم خود رسانه مجازی دقیق‌تر شکافته میشه، لایه‌بندی‌های اون مورد ارزیابی قرار میگیره. در فصل پنجم تطور رسانه‌های مجازی مورد بررسی قرار میگیره و در دسته‌های کلی رسانه‌های اجتماعی مثل خود اینترنت، بازی‌ها، رسانه‌های نوین شده سنتی مثل کتاب، مثل رسانه‌های برودکست و غیره که در این فضا کار پخش و اطلاع رسانی و فعالیت خودشون رو انجام میدن. در فصل ششم مطالعه کشورها رو که من 3 کشور کره جنوبی که در شرق آسیا و در دنیا پیشرو هست در رسانه‌های مجازی، کشور ترکیه که از نظر فرهنگی به ما نزدیک هست و کشور کانادا به عنوان نمادی از غرب مورد بررسی قرار گرفته شده، اونجا سیاست‌ها، دکترین و اهدافی که اینا دنبال می‌کنن رو مطرح شده اونجا. در فصل هفتم برداشت و ارزیابی از نقطه نظرات و آن چیزی که کشور ما و از دیدگاه ولایت فقیه هست رسانه مورد بررسی قرار گرفته، یک مطالعه تطبیقی هست به نوع، یعنی ما داریم تطبیق میدیم آن چیزی که مثلا حضرت امام رحمت الله در رابطه با رسانه در دوره خودشون صحبت کردن، تطبیق دادیم با آن چیزی که الان داره شکل میگیره و بیانات و فرمایشات حضرت آقا هست، مقام معظم رهبری، که در موضوع فضای مجازی و رسانه‌های مجازی بیان داشتن، که بخش اعظم الگویی که ما اقتباس کردیم برداشت از این نقطه نظرات هست. فصل هشتم روندهای رسانه‌ای رو میاد تحلیل میکنه و میاد آینده رسانه‌های مجازی رو تشخیص میده که به چه سمت و سوی میره، و در فصل نهم الگوی راهبردی رو با اقتباس از همه این مطالعات، مخصوصا مطالعاتی که بر مبنای الگوهای مذهبی دینی و به اصطلاح آن چیزی که در کشور ما تطبیق داره برداشتی میکنه و یک الگوی رو ارائه میده.
ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر، با توجه به همه‌گیر شدن فضای مجازی در حقیقت و بطن زندگی روزمره انسان‌های عصر پسامدر و در هم تنیده شدن مرزهای جغرافیایی و محدودیت‌های اعتباری حاکم بر جوامع، قطعاً فعالیت‌های صاحبان قدرت‌های اقتصادی رسانه‌ها در قالب یک چارچوب ایدئولوژیک شکل می‌گیرد. و همینطور که شما در مقدمه کتاب اشاره کردید، رسانه‌های امروزی بر پایه جهانبینی سکولار شکل گرفته. آیا در این کتاب، در کتاب الگوی راهبردی رسانه‌های فضای مجازی در پرتو گفتمان ولایت فقیه، راهکاری ارائه شده که بتونیم از این فضا در جهت پیشبرد اهداف جهان اسلام استفاده بکنیم؟
ما اگر بخوایم بگیم که الگویی که میتونه این فرمایش جنابالی رو محقق بکنه چیست، ما بعد اول بگیم که این الگو اصلا مفهومش چی هست، این سرمشق، این اسوه، این مرجعی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم چی هست که بتواند در این فضایی که داره ترسیم میشه، در فضای مجازی جهانی و رسانه‌های مجازی جهانی، بتواند به اون نتیجه‌ای که مد نظر جهان اسلام و ایدئولوژی اسلامی هست محقق بکنه، یعنی محقق بکنه اون اهداف رو. در این کتاب، در فصل سوم این کتاب، خب من اومدم وقت خاصی خودم به شخصه گذاشتم و اومدم مطالعه روی قرآن کریم انجام دادم. تصور من این بوده که قرآن کریم به عنوان یک رسانه تراز که در طول تاریخ همواره مؤثر بوده و مسیر هدایت انسانهای تمام جوامع رو به درستی انجام داده، میتواند الگوی مناسبی باشد برای این اتفاق. حالا اگر ما از این الگو بخوایم برداشت هایی داشته باشیم، برداشت ها چیست؟ ما وقتی قرآن کریم رو مطالعه میکنیم، میبینیم که این کتاب، این رسانه یک صاحبی دارد، یعنی این رسانه یک صاحب مشخص تعیین شده دارد که در خود قرآن به اون اشاره میکنه. این رسانه و این کتاب یک حاملی دارد که دقیقاً اونجا اشاره می شود که جبریل حامل این هست. این رسانه یک محل نزولی دارد که قلب مبارک حضرت رسول صلی الله علیه هست. زمانی برای بارگذاری و برای نزول هست که گفته شده در خود قرآن شب قدر هست. محتوایی دارد، مخاطبی دارد. ما وقتی همه اینها رو بررسی میکنیم، متوجه میشیم که خب رسانه ما، رسانه‌ای که داریم تعریف میکنیم که در این فضای پرآشوب سکولار غربی بایستی بیاد وظیفه صحیح و درست هدایت انسانها به اون هدف مطلوب رو به درستی انجام بده. حالا این رسانه چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ دقیقا قرآن کریم به عنوان رسانه تراز اینو داره به ما میگه. میگه رسانه شما بایستی مشخص باشه که صاحبش کیه. زمان بارگذاری هر مطلب شما چه زمانی است؟ مسئولش کیه؟ حمل کننده این پیام کیست و چیست؟ و مخاطب شما کیست؟ در قرآن کریم وقتی شما مطالعه میکنید، مخاطبی که اونجا مطرح شده، جایی گفته شده الناس، یعنی عموم مردم، یک جایی گفته شده اهل علم، یک جایی گفته شده اهل کتاب، یک جایی گفته شده منافقین، یک جایی گفته شده مشرکین، یعنی مخاطب کاملا روشن و مشخص هست و محتوا متناسب با هر کدوم از این به اصطلاح گروه مخاطبان در قرآن مد نظر قرار گرفته. حالا محتوایی که برای این رسانه مد نظر قرار میگیره باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ آیا ما میتوانیم از هر محتوی استفاده بکنیم؟ باز خود قرآن میاد در این زمینه صحبت میکنه با ما، میگه محتوایی که عدالت درش رعایت شده باشه، محتوایی که آینده نگری درش رعایت شده باشه، محتوایی که زیباگویی در اون رعایت شده باشه، مخاطب محوری در اون رعایت شده باشه، لطافت و لین بیان کردن یک مطلب و خبر در اون دقیقا رعایت شده باشه، حق گویی و مخاطب محوری که عرض کردم، تمام اینها مطالبی است که در قرآن کریم به زیبایی بیان شده و میتواند یک الگوی منظم و منسجمی باشه در مسیر دستیابی به رسانه‌ای که انسان رو به هدف مطلوب خودش که آینده روشن و سعادت ابدی است انشالله برسونه.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. یعنی با توضیحاتی که شما دادین، رسانه قرآن کریم در واقع عناصر پنجگانه‌ای که رسانه‌ها برای گویایی و انتقال پیام باید داشته باشن رو داره، دارا هستش. تشکر میکنم. با برنامه یار مهربان در خدمت شما عزیزان هستیم. اکنون آیتم تازه های نشر رو با صدای خانم مژگان حسن‌زاده تبریزی میشنویم.